من باشم. اصلا تصمیم گیری در مورد ازدواج همیشه برام سخت و مشکل بوده. وقتی آدم نتونه در اجرای کاری تصمیم بگیره چطور میتونه موفق بشه؟ حالا سوال من از شما بزرگوار اینه که واقعا باید چطوری اول به خودم بفهمونم ازدواج امری لازم و ضروریه و به نتیجه برسم اون وقت تصمیم بگیرم تا ازدواج کنم؟ راستش از بس روی پای خودم بودم و استقلال داشتم هر کاریو میتونم انجام بدم الا تصمیم گیری در مورد ازدواج. از این که میگم برام این تصمیم گیری سخت و مشکله، راستش علت اصلیش اینه که فکر میکنم با ازدواج کردن دیگه نمیتونم به کسانی که دوستشون دارم و به کمک من نیاز دارن کمک کنم. آخه واقعا از کجا معلومه همسرم بتونه تحمل کنه که من به دیگران هم توجه کنم و شاید این توجه اونقدر زیاد باشه که اونو از یاد ببرم. البته همه این حرفا شایده و شایدم این اتفاق نامیمون نیفته، اما به من حق بدین که آدم ها موجودات عجیبی هن. از کجا معلوم که من بین دو چیز قرار نگیرم، همسرم و هدف کمک به دیگران و توجه به کسانی که دوستشون دارم و نمیتونم از اونها غافل باشم و نادیدهشون بگیرم. اگه ازدواج کنم خب مسلماً باید به همسر و بعدم فرزندانم توجه بیشتری بکنم و بیش از نیمی از وقتم رو در اختیار اونها بذارم، چون حق مسلمشونه. اون وقت دیگه نمیتونم تمام وقتم رو در اختیار دیگران بذارم که به من احتیاج دارن. حالا از شما کارشناس محترم میخوام که راهنماییم کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر حمید رضا بابا مرادی هستم، روانشناس. ازدواج کردن یکی از مهمترین تصمیماتیه که آدم‌ها در زندگی میگیرن. یکی نه، شاید مهمترین تصمیمی باشه که هر فردی در زندگیش میگیره. انتخاب یک شخص، یک شریک، یک فرد دیگه که میخواد وارد زندگیش بکنه و با اون بقیه زندگیش رو ادامه بده. ازدواج یک اتفاق نیست، اتفاق یک روزه و یا یک لحظه نیست که بگذره و تموم بشه. نه، ازدواج یک روند مداوم داره. یعنی شما یک روز ازدواج میکنی و تا مدت بسیار زیادی باید این ازدواج ادامه پیدا بکنه و شما رو درون یک رابطه و درگیر یک رابطه میکنه. این که من بدونم و برای خودم طرحی توی ذهنم برای ازدواج داشته باشم بسیار مهمه. داستانی هست، میگن فردی رفته بود برای خواستگاری، دختری رو پسندیده بود و اومد پیش پدرش و پدرش به پدرش گفتش که من این دختر رو پسندیدم، خیلی دختر خوبیه، من فقط همین دختر رو میخوام. پدر گفتش که خب صبر کن، شما من یه دختر دیگه هم توی همسایگی ما آمده، این رو هم شما ببین بعد تصمیم گیری کن. پسر گفت باشه. تا به محض اینکه پسر گفت باشه، پدر به پسرش گفتش خب این چه جور تصمیم گیری بود که تو داشتی؟ تو که تا چند لحظه پیش میگفتی فقط و فقط این دختری که رفتی دیدی و اون رو پسندیدی. اگر اون رو پسندیدی دیگه وارد کردن فرد دیگه درست نیست، اینکه حالا تو دوباره بخوای بری دختر همسایه رو هم ببینی. پس باید بدونیم که توی تصمیم گیری هامون اگر ملاک درستی نداشته باشیم یقینا به هدف نخواهیم رسید. میگن کسی که هدف نداره از هر راهی بره میرسه، چون مشخص نیست کجا میخواد بره. پس برای انتخاب همسر ما باید ملاک هایی رو مشخص بکنیم. ما باید بدونیم که در تصمیم گیری برای ازدواج نباید عجله کرد. ازدواج مهمترین تصمیم زندگی ماست. این که من چه تصمیمی میخوام بگیرم، این که من توی چه راهی میخوام وارد بشم، این که من چه فردی رو میخوام انتخاب بکنم، دقیقا اگر بخوام مثال بزنم مثل این که رو کوهنوردی میمونه که میخواد بره برای فتح یک قله بزرگ، قله دماوند، قله اورست. این فرد نمیتونه از در خونه بیاد بیرون اولین نفری رو که میبینه بگه آقا یا خانم با من میاید بریم قله اورست. یقینا این کارو نمیکنه. وقتی انسان هدفی رو مشخص میکنه و برای اون هدفش میخواد همراهی پیدا بکنه، یقینا نگاه میکنه به مشخصات فرد مقابل خودش، اینکه آیا میتونه این مسیر رو باهاش بیاد. وقتی من قله اورست میخوام برم، نمیتونم برم یک آدم مثلا قشنگترین آدم رو انتخاب بکنم. نه، قشنگی برای بالا رفتن از کوه اورست فایده ای نداره. این که من باید ببینم بر اساس خصوصیات شخصی خودم چه انتخابی رو انجام میدم. این که من مناسب گزینی باید بکنم، نه خوب گزینی. این که آره آدم خوبیه خیلی خوب، اما این که آیا به درد من میخوره، اما این که آیا میتونه با من زیر یک سقف برای یک مدت طولانی ما با هم زندگی بکنیم، با هم تشریک مساعی داشته باشیم، با هم بتونیم اشتراک نظرات و نقطه نظرات داشته باشیم، آیا میتونیم به این نقطه برسیم یا نه، این شاید مهمترین بخش این داستان باشه. این که من بتونم درست گزینی و مناسب گزینی داشته باشم، و این مناسب گزینی هم میسر نمیشه مگر اینکه من به خوبی اهدافم رو مشخص کرده باشم، مگر اینکه مشاوره قبل از ازدواج رفته باشم، در تصمیم گیریم عجله نداشته باشم، سعی کنم به طرف مقابلم هم کمک بکنم که من رو بیشتر بشناسه، هر چقدر شناخت دو طرف از همدیگه بیشتر باشه، هر چقدر به خلقیات و روحیات و شاکله های شخصیتی همدیگه آگاه بشن، یقینا در تصمیم گیری برای ازدواج براشون بسیار مهمتره. پس به سرعت تصمیم نگیریم، صرف یکی دو تا مورد خاص رو فقط اونها رو برای خودمون بزرگ نکنیم و به اونها بسنده نکنیم، نه، سعی کنیم تمامی مسائلی که مهم در ازدواج مهمه، در ازدواج از جهت شخصیتی، از جهت رفتاری، از جهت منشی مهمه رو نگاه بکنیم، دقت بکنیم و بر اساس اونها تصمیم گیری بکنیم، و از همه مهمتر بدونیم که شخصیت افراد دیگر رو نمیشه تغییر داد. اگر من مشکل شخصیتی در فرد مقابلم میبینم یا اگر شخصیت هامون به هم دیگه نمیخوره، باید بدونیم که یقینا ازدواج مناسبی رو انجام نمیدیم. اگر یک شخصیت طرف مقابل من منزوی و گوشه‌گیره و من یک شخصیت نمایشی دارم که دوست دارم همیشه بیرون باشم و یا اینکه خودم رو در معرض دیدن قرار بدم، خب یقینا این دوتا شخصیت نمیتونن کنار هم به خوبی زندگی خوبی داشته باشن و یقینا هر دو طرف دچار آزار و اذیت خواهند شد. و سعی کنیم در ازدواجمون، در تصمیم گیری برای ازدواجمون عجله نکنیم، فاکتورهای مختلفی رو در نظر داشته باشیم و از مشاور و مشاوره هم استفاده بکنیم. بعضی وقتا ما توکل میکنیم، وارد داستانی میشیم، بعد تازه شروع میکنیم به جمع کردن مسائل برای اینکه یقین پیدا بکنیم و آخر سر میایم سراغ مشاور که این کار اشتباه بوده و من الان چه کار بکنم. نه، برعکس عمل بکنیم، اول مشورت که به یقین منجر بشه و بعد توکل به خداوند. با تشکر، ممنون از شما.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با ادامه بخش عصرگاهی برنامه ها از شبکه رادیویی سلامت. اجازه بدید تا خدا قوتی عرض کنیم به همه هموطنان عزیزی که از دقایق ابتدایی صبح برای کسب روزی حلال از خانه بیرون زدن و الان دیگه دارن کم کم به خانه برمیگردن. انشالله که در کنار عزیزانتون اوقات خوب و خوش و آرامی رو تجربه کنید. دعوت میکنم در این لحظه به اتفاق هم برنامه طب ایرانی رو بشنویم.
امیر جو را با آسیاب میبرد، آرد میکند و از آرد خود نان میپزد و هفت روز نان جو و کشت میخورد، نانی که خود پخته. در این هفت شب و هفت روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد تا تمام این کارها برای معالجه است؟ آری.
طب ایرانی.
فریدگار یکتا سلام، برنامه طب ایرانی رو میشنوید. آیا شما مبتلا به دیابت هستید؟ آیا جزء کسانی هستید که اضافه وزن دارید؟ آیا انسولین یا داروهای کاهشنده قند خون استفاده می‌کنید؟ اگر مبتلا به دیابت هستید یا در اطرافتون کسانی هستن که مبتلا به دیابتن یا اضافه وزن دارین، این برنامه طب ایرانی رو حتما گوش بدید. دیابت و تدابیر اون از دیدگاه طب ایرانی. در این برنامه من کیانا فرحی به اتفاق الهام بوجارنژاد هماهنگ کننده، حمید فروزنده که در واحد ارتباطات با شما صحبت میکنه، علیرضا صادقان مسئول میز صدا و عباس روستایی تهیه کننده و تنظیم کننده برنامه با شما خواهیم بود. 30102 سامانه پیامکی 021-22-65-2876 شماره تلفن. دکتر لیلا معین پزشک متخصص طب ایرانی مهمان برنامه. در رابطه با دیابت و اینکه نظر طب ایرانی چیه، میخوایم صحبت کنیم با دکتر لیلا معین که در واقع مهمان برنامه ما هستن. خب دکتر، عرض ادب، خیلی خوش آمدید به برنامه. دکتر، در طب ایرانی یعنی اون زمان هم دیابت اصلا وجود داشته یا مال دیگه الانه؟
منم سلام و صبح بخیر میگم خدمت شنونده های عزیز و همکارانتون. بله، در طب ایرانی دیابت داشتیم، اما بیماری که حکما به عنوان دیابت توصیف کردن توی منابع طب ایرانی در اصل دیابت نوع یک هست.
بله.
و اسم دیابت هم از ریشه یونانی داره و در منابع ما به عنوان دیابتیس این بیماری رو توصیف کردن. درست. که در ادامه هم حالا بعد از اینکه انواع دیابت تکلیفش مشخص شده، همچنان روی دیابت نوع دو هم این نام باقی مونده.
درسته، خیلی خوب. پس در واقع دیابت نوع یک بوده، دیابت نوع دو رو چجوری حالا تعریف میکردن؟
دیابت نوع دو در از سوء مزاج هایی بوده که در ناحیه پانکراس ایجاد میشه، ولی ما توصیف عمومی به صورت اختصاصی برای دیابت نوع دو در منابع طب ایرانی نداریم.
خیلی.
چون عملا امکان آزمایش
بله دیگه
بیوشیمی وجود نداشت و اون چیزی که از دیابت نوع یک توصیف میکنن بر اساس اون علائم پرنوشی، پر ادراری و خود طعم ادرار که طعم شیرین پیدا میکنه بر اساس اینها متوجه شدن که اصلا همچین بیماری وجود داره. چون دیابت نوع دو بیماری خاموشی هستن،
بله.
تا وقتی که ما عوارض شدیدش رو نبینیم متوجه خود حضور بیماری نمیشیم.
خب ما داریم راجع به دیابت صحبت میکنیم، فکر میکنم یکی از چیزایی که خیلی در حوزه تبلیغات در فضای مجازی در واقع ازش استفاده میشه همین طب ایرانی که حالا بیشتر به طب سنتی مثلث و دیابت، از هندوانه ابوجهل گرفته تا پاکسازی ها که راجع به همه اینا هم صحبت میکنیم که واقعا اصلا جایگاهشون چیه، کاربردشون چیه، نظر طب ایرانی به صورت علمی چیه و در واقع راجع به حالا تدابیر صحبت میکنیم. خب دکتر معین، اول از همه بگیم که وقتی که به یک نفر میگن دیابت داره از لحاظ طب ایرانی چی کار باید کنیم؟ یعنی یه آزمایش شده دیابت نوع دو رو داریم صحبت میکنیم، از اون لحظه بعد باید چی کار کنه اون فرد؟ مثلا هندوانه ابوجهل بره 3-4 کیلو بخره چی کار کنه؟
بله، متاسفانه چالش ما در کلینیک ها هم با بیماران همینه. وقتی به دست ما میرسن اغلب یا داروهای طب نوین رو قطع کردند یا اینکه انواع اقسام عرقیجات و دمنوش ها و چیزهای مختلف، بله. رژیم های بسیار سختی رو پشت سر گذاشتن که باعث شده که قند خونشون نه تنها پایین نیاد بالاتر بره و دچار عوارض مصرف اون داروها هم بشن. اختصاصا در مورد هندوانه ابوجهل یک میوه سمی هست و اینکه اینقدر توصیه میشه که استفاده بشه، ما اصلا خط اول درمانمون در کلینیک نیست.
بله،
وقتی که فردی با دیابت به ما مراجعه میکنه ما در شرح حالمون دنبال زمان شروع این دیابت میگردیم.
درسته.
و اغلب وقتی که از بیمار یه شرح حال درستی میگیریم یک استرس روحی روانی باعث شروع این قضیه شده، چیزی که در علم جدید هم ثابت شده در کنار یک سبک زندگی نادرست. بله. اگر یک استرس شدید به فرد وارد بشه میتونه وقتی زمینش وجود داشته باشه باعث دیابت نوع دو بشه. شاید به همین علت هست که در منابع طب قدیم همچین بیماری توصیف نشده.
درسته.
یا وجود نداشته، چون مردم سبک زندگی درستی داشتن.
بله.
و اغلب به خاطر نوع ارتباطات اجتماعی و خانواده های بزرگتری که بود استرس های روحی روانی بهتر کنترل میشد.
دقیقاً.
هرچند که استرس های بزرگ زیاد براشون وجود،
بله.
داشت، اما چون خانواده ها در تعداد جمعیتی بیشتری بودن و کنار هم زندگی میکردن و همدیگر حمایت میکردن این استرس ها بهتر کنترل میشد. امروز هم مطالعات نشون میده که یه مطالعه اخیراً انجام شده که ارتباطات اجتماعی رو مقایسه کرده در افرادی با سبک زندگی درست.
درسته.
نشون داده شده که ارتباط اجتماعی صحیح و درست و مداوم اثر بخشیش در سلامت فرد و طول عمر یا اون چیزی که ما بهش میگیم امید به زندگی اثر بیشتر و مؤثرتری از اون رعایت سبک زندگی سالم داشته. یعنی فردی که ورزش میکنه، غذاهاشو درست رعایت میکنه، خواب و بیداریشو درست رعایت میکنه، اما اگر با همه این شرایط ارتباط اجتماعی مناسبی نداشته باشه باز هم میتونه در معرض بیماری های مزمن مثل دیابت، فشار خون و چربی خون قرار بگیره.
دقیقاً. دکتر معین، در کنار حالا سختی هایی که به هر حال اون زندگی داشته، ولی این که باغبانی میکردن، نون میپختن، یعنی کارهایی که الان به عنوان حالا همون درمان های روانی یا حالا اصطلاحی که استفاده میشه تراپی هست، اونا به صورت روزمره انجام میدادن. به هر حال کشو کار میکنن، زمین های وسیع داشتن، تو آپارتمان کوچیک نبودن. فکر کنم اینا همه بالاخره تاثیراتی داشته. دقیقا. دیگه درست. خب ما داریم راجع به دیابت حرف میزنیم. 3102 سامانه پیامکی مونه و 021-2265-2876 هم شماره تلفن. اما خانم دکتر یه سوالی پرسیدن از 912-427، گفتی که قند خون، حالا آزمایش شدن قند خون ناشتاشون 107 و هموگلوبین A1C هم 5.78. گفتن لطفا راهنمایی کنین که چیکار کنم که سنو نگفتن. پس حتما سنتون هم برای ما بفرستین و حالا شرطی که دارین. خب دکتر، حالا مثلا اگر یه 40 سال متوسط در نظر بگیریم، وقتی که با یه همچین آزمایش به شما مراجعه میکنن، چون معمولا اینجور افراد خیلی بهشون توصیه میشه حتما شما برین دنبال سبک زندگی درست، دقیقا. چه توصیه شما میکنید بشه؟
چه در منابع طب ایرانی چه در منابع طب جدید،
بله.
قدم اول بعد از تشخیص دیابت، کل بیماری های مزمنی که تو حوزه بیماری های داخلی هستن، دیابت، فشار خون، چربی خون، قدم اول درمان دارو نیست.
درسته.
قدم اول اصلاح سبک زندگی،
دقیقاً.
مگر اینکه بدونیم بیمارمون هفت‌گوشگان نیست
دیگه مجبوریم
و هیچ اقدامی برای این قضیه نمی‌کنه و عدد آزمایشاتش هم بالاست و نیاز داره که حتما دارو بگیره. توی این فرد با این آزمایشش یه هشدار پیش دیابت براش شروع شده، چون قند خون ناشتاش یه مقداری لب مرز حد اکثر نرماله. از اون طرف اون هموگلوبین A1C که میانگین قند خون 3 ماه گذشته شو به ما نشون میده، اونم داره یه ذره از حد منطقی میره بالاتر. اینجا به ما هشدار میده که یه زمانهایی در 3 ماه گذشته قند خون از حد طبیعی بالاتر بوده، بنابراین این فرد باید رعایت کنه. اولین قدمش اینه که همه چیزهایی که از قندهای ساده مثل قند و شکر توش استفاده شده، اینها رو حذف بکنه از رژیم غذاییش و بتونه از قندهای طبیعی استفاده کنه.
بله.
عسل رو جایگزین کنه، کشمش، توت، خرما، اینها رو میتونه به عنوان شیرین کننده ها یا کنار غذاش و نوشیدنی هاش مثل چای استفاده بکنه. اما باز نمیگیم که بره از فرداش مثلا روزی 2 کیلو خرما بخوره.
میشه همون.
همه اینها حد و مرز داره، یعنی اگر هر کدوم از این دانه هایی که ما گفتیم مثل توت و کشمش بخواد استفاده کنه، در حد 10 تا 12 تا دونه در روز میتونه استفاده کنه. پس اینو باید تقسیم بندی کنه، اگر قراره چای بخوره با هر چایش مثلا 3-4 تا دونه توت بخوره نه 1 کاسه توت. اگر اینو رعایت نکنه بازم قنده میره بالا.
دقیقا، فرق نداره.
نکته دیگهش اینه که روغن رو از تا جایی که میتونه از رژیم غذاییش حذف کنه و اگر نیاز هست که غذایی سرخ کرده بشه یا تفت داده بشه با حداقل میزان روغن و روغنهایی که آسیب کمتری دارن مثل روغن کنجد، روغن زیتون، اینها رو جایگزین بکنه. نکته بعدی رعایت یک برنامه منظم ورزشی که ما گفتیم ورزش از نظر ما همون پیاده روی ملایم هست. اگر یک روز در میون نیم ساعت این پیاده روی ملایم رو داشته باشه، باز میتونه بدن رو متابولیسمش رو یه مقداری تحریک بکنه و عروق رو باز بکنه. چون اون چیزی که حالا بر اساس یافته های ما باعث دیابت میشه از نظر طب ایرانی، یک نوع انسداد در مسیر خونرسانی پانکراس هست.
درسته.
حالا این انسداد میتونه ناشی از افزایش رطوبت باشه که این رطوبت غلیظ شده و این مجاری و منافذ رو بسته و مانع ترشح انسولین مناسب میشه، هم میتونه گاهی اوقات در زمینه خشکی بیش از حد باشه و غلظت ناشی از حرارت بیش از حد باشه که گاهن ما توی بیمارها میبینیم، به خصوص بیمارانی که با توصیه های اینترنت و
بله
همسایه و عطاری محل و اینا شروع کردن به انواع و اقسام داروهای گرم خوردن.
بله.
این حرارت و خشکی به شدت مضره برای دیابت، میان با دوز داروی بالا، حتی بیمار داریم انسولین هم داره میگیره اما قندا همچنان بالاست و کنترل نمیشه. یه مقدار به این بیمارا مرتب میدیم، در رطوبت بخشا رو میدیم، بعد 1-2 هفته شروع میکنه به فروکش کردن و حتی پزشک طب نوینش هم دوز دیابتش رو کاهش میده. بنابراین حتما اگر قرار هر گونه ماده دارویی رو استفاده کنن، چه در طب ایرانی چه در طب نوین، حتما با پزشکشون مشورت بکنن.
بسیار خب، منم در تایید این نکته بگم، کسایی که پیامک زدن گفتن متفورمین بخوریم یا نه، انسولین بزنیم یا نه، در واقع ما اینجا نمیتونیم بگیم شما متفورمین بخورین یا نسلین. ما کلی صحبت کنیم، چون که دکتر ماین هم گفتن میتونیم برای پیشگیری و اطلاع رسانی صحبت کنیم. خب شما تپ ایرانی میشنوید، 3102 سامانه پیامکیه و 0212652876 شماره تلفنه. الان سلامت کده رو بشنویم که سارا اکبری تهیه کرده و بعد هم ادامه سوالات شما.
سلامتی خیلی با ارزشه، اصلا قیمت نداره.
سلامتی یه عزیزیه که هرچی بیشتر دوستش داشته باشی بیشتر مراقبشی.
سلامتی تاجیه بر سر افراد سالم که تنها بیماران اون تاج رو میبینن.
سلامت کده، دیابت یک بیماری شایع در جهانه که به علت کاهش تولید انسولین یا مقاومت سلولی بدن در برابر انسولین ایجاد شده و باعث افزایش قند خون نسبت به حالت طبیعی می شود. تا کنون داروهای گیاهی زیادی که اثرات کاهندگی قند خون را داشتند در طب سنتی ایران شناخته شده اند.
من شنیدم که دارچین باعث کاهش قند خون میشه، شنبلیله با پیاز اگر استفاده بشه خاصیت ضد دیابتی داره، گشنیز و زنجبیل قند خون رو پایین میاره، سیر، سماق، زیره سبز، اینا همه فکر میکنم برای کاهش قند خون خوب باشه اونجوری که من شنیدم.
با وجودی که من دیابت دارم و انسولین استفاده میکنم هر شب، ولی شنیدم که طب سنتی توی شبکه‌های مجازی تبلیغاتشون رو البته دیدم که راهکار درمان گذاشتن که استفاده میکنن، حالا چه پودر، معجون یا هر دارویی هست ولی گیاهی، برای کنترل و کاهش سطح قند خون و همون A1C.
زیره سبز رو شنیدم که اگر بخورن قند خونشون پایین میاد و همینطور آب زیاد رو، این باعث میشه که قند خونشون بیاد پایین.
ورزش که یک در واقع درمان اساسی هست برای همه بیماری‌ها به ویژه قند خون، تا جایی که من خبر دارم مثلا دمنوش گزنه، دمنوش آویشن، دمنوش چای ترش و توی عرقیات به نظرم عرق کاسنی بود که میتونست در کنترل قند خون و دیابت مناسب باشه.
تا جایی که من اطلاع دارم طب سنتی نظرش اینه که ما نون سبوسدار استفاده کنیم، نونه که با آرد سفید تهیه میشه اینا رو استفاده نکنیم، نون جو حتی امکان استفاده کنیم. دیگه بگم برای درمان دیابت توصیه میشه که دمنوش گزنه استفاده بشه، کلپوره هستش که توصیه میشه اگه قند بالا رفته باشه بخوان استفاده کنم.
لازم به ذکر است که کنترل و تنظیم سوخت و ساز بدن نقش مهمی در تنظیم قند خون و چربی خون و پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های مربوط به آن را دارد.
سپاس از همه شما که شنونده طب ایرانی هستید. 3102 سامانه پیامکی میبینم، پیامکاتون رو تلفن هم در واقع زدید، سوال پرسیدید. 0212652576 دکتر لیلا معین پزشک متخصص طب ایرانی هم مهمان برنامه ما هستن. خب خانم دکتر، من فکر میکنم دارچین یکی از اون چیزایی که من در سوالات پیامکی هم دیدن که میگن کاهنده قند خون، واقعا اینجوری هست یا نه؟
دارچین در کنترل قند کمک میکنه، اما به عنوان اینکه ما بگیم مثلا دارچین بخورید که کلن یه دارو نخورید همچین حرفی نیست.
درست.
بیماران دیابتی گفتم چون که تئوری ما به هر حال اینه که یک انسدادی چه ناشی از حرارت چه ناشی از رطوبت در مجاری وجود داره،
بله،
از کبد گرفته تا پانکراس، چون وابستگی خیلی نزدیکی به هم دیگه دارن. دارچین جزء مفتحات هست، یعنی چی؟ باز کننده هست. بنابراین میزان کمش برای اون افرادی که به خصوص دچار رطوبت بیش از حد هستن کمک کننده است،
بله،
در کنترل قند خونش. به هر حال ما وقتی که دارو میذاریم، درمان میذاریم، در کنارش یک سری مواد غذایی را میگیم مفید هست.
دقیقا.
این جز اون مفادیه که مفیده، کمک میکنه که در کنار دارو قند خونشون کنترل بشه و احیانا اگر اخلاط اضافی هست آروم آروم دفع بشه و جذب بشه. ولی اینکه حجم زیاد دارچین بخورن، با همه چیز بخوان دارچین بخورن دوچار اون خشکیه بشن، باز میشه همون سیکل معیوبی که خشکی افزایش پیدا کنه، مجدد قند خون مقاوم به درمان میشه و افزایش پیدا میکنه.